ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 8 بهمن ماه سال 1396 برابر با 28 ژانویه سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران اعلام کرد پس از بارش برف در 17 استان ایران 25 هزار تن نیاز به امداد رسانی داشتند و به 6600 تن هم اسکان اضطراری داده شده است. به گزارش خبرگزاری فارس 16 نفر در این استان ها به مراکز درمانی منتقل شدند. بارش سنگین برف باعث قطع برق در مناطقی از 7 استان ایران و بسته شدن تعدادی از جاده ها و لغو پروازها شده است. بر اساس خبرها دست کم 1000 خودرو در برف گرفتار شده بودند. بارش برف و وزش شدید باد در شماری از استانهای ایران به تعطیلی مدارس، مسئولیت راه‌ها، تأخیر در آغاز به کار اداره‌ها و لغو پروازها انجامیده است. بر اساس آخرین خبرها، استاندار تهران از تعطیلی همه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها در استان تهران در روز دوشنبه خبر داده است. خبرها کیست؟ در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری و خوزستان برف بارید است. دادستان تهران میگوید 10 تن از دستگیر شدگان اعتراض و تأخیر هنوز در بازداشت به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولت آبادی در جلسه شورای معاونان دادسرای تهران گفت تا کنون 95 فقره کیفرخواست برای متهمان این اعتراض ها صادر شده است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس پیشتر اعلام کرده بود در اعتراض های دی ماه در شهرهای مختلف ایران دست کم 3700 نفر بازداشت شدند. بر اساس گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اغلب کسانی که در جریان اعتراضات سراسری دیماه بازداشت شدند در مرحله تحقیقات مقدماتی از امکان دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده برخوردار نبودند و شماری از آنها با خطر متهم شدن به مواردی از قبیل محاربه با مجازات اعدام روبرو هستند. معاون اول رئیس جمهور ایران از افزایش نفرت و خشونت در جامعه ابراز نگرانی کرده و ناامید کردن مردم را گناه نابخشودنی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اینا، اسحاق جهانگیری در شورای عالی اداری استان فارس گفته نفرت و خشونت وقتی ایجاد می شود که کشور نسبت به آینده خود بیم داشته باشد. پیش از این اسحاق جهانگیری به طور تلویحی مخالفان دولت را به سازماندهی اعتراض های روز 7 دی ماه در مشهد متهم کرده و گفته بود دود آن به چشم کسانی خواهد رفت که بانی این قضایا در کشور هستند. معترضان در تظاهرات اعتراضی دیماه در بیش از 100 شهر ایران شعارهای علیه رهبر و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران سر دادند. کلیات بودجه سال 97 کل کشور در نشست علنی مجلس در روز یکشنبه به رأی گذاشته شد و با 83 رأی موافق و 120 رأی مخالف رد شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این لایحه بودجه سال 97 مشتمل بر یک ماده واحده و 22 تبصره در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شده بود. بنابر همین گزارش، این لایحه پس از رد شدن برای اعمال برخی تصحیحات به کمیسیون تلفیق مجلس بازگردانده شده است. به گفته یه رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق برای بررسی و اصلاح این لایحه 3 روز فرصت دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران میگوید در استان تهران 1.5 برابر بقیه شهرهای کشور آب مصرف می‌شود. به گزارش خبرگزاری اینا، نعمت‌الله ترکی گفته با توجه به کمبود بارندگی 50% استان تهران نسبت به سال‌های گذشته، مصرف کنندگان باید سرانه مصرف خود را از 250 لیتر کاهش دهند. به گفته این مقام مسئول، دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند سرانه مصرف خود را کاهش دهند. چندی پیش فرماندار تهران هم در مورد کمبود آب آشامیدنی در پایتخت هشدار داده و گفت در 47 سال گذشته کمترین میزان آب در تهران ثبت شده است. در آستانه انتخابات روسیه، ده‌ها تن از معترضان خیابانی از جمله الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین، دستگیر شدند. این معترضان که روز یکشنبه در حمایت از تحریم انتخابات ریاست جمهوری روسیه در شهرهای مختلف این کشور به خیابان آمده بودند، با برخورد شدید نیروهای امنیتی و پلیس روبرو شدند. نخست وزیر یمن با متهم کردن جدایی طلبان جنوب این کشور از کشورهای عربی خواست شهر عدن را از خطر سقوط نجات دهند. به گزارش رویترز، جدایی طلبان که خواستار استقلال جنوب یمن هستند، کنترل بخش وسیعی از عدن را به دست گرفتند و در این منطقه درگیر هستند. و اینگوار کامپرات، بنیانگذار ایکئا، در 91 سالگی درگذشت. او در 17 سالگی شرکت تولید اسباب و اساس خانه ایکئا را تولید با تولید خودکار، قاب عکس و ساعت در سوئد آغاز کرد و 4 سال بعد مبلمان و میز و صندلی به تولیداتش اضافه شد. با تلاش او چند سال بعد این شرکت در جهان محبوب شد و در حال حاضر دست کم 400 شعبه در کشور دارد.
سپاسگزارم آزاد اسدی بود. آزاد، این خبر آخر خیلی جالب بود به خاطر اینکه این آقای بنیانگذار ایکئا 91 سالگی در گذشته، در که از 17 سالگی. من تفریق و جمعم خوب نیست، چند سال در واقع این وسط بنیانگذار بوده؟
از نوجوانی بنیانگذار بوده،
از 17 سالگی،
اما از سال 2003 کنار کشیده، از کشور خارج شده و رفته، بعد فقط مشاور ایکئا بوده. نمیشه گفت تا 91 سالگی،
یعنی میشه گفت اگه همطور نیست گفت 74 سال.
تو آخر مجاله بشین تفریق کن.
سپاسگزارم آزاد اسدی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. بارش برف سنگین در نقاط مختلف ایران مردم و مسئولان را غافلگیر کرد.
برفی که در تهران اومده فکر میکنم در 30 سال گذشته سابقه نداشته.
رسانه ها میگویند ناف شکن دماوند غرق شد. ارتش میگوید محدودیتی برای احیای مجدد این ناف شکن وجود ندارد.
با گذشت زمان و شواهد نشون میده که عملیات آزادسازی ناف و سبکسازی ناف به موقع و به درستی انجام نگرفته.
مجلس کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کرد و به کمیسیون تلفیق برگشت داد.
به نظر می‌رسد در بودجه 97 همچنان سهم خواص حفظ شده است. کل بودجه مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات، صدا و سیما به حدود 4000 میلیارد تومان می‌رسد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. نخستین برف زمستانی ایران سنگین و همراه با کولاک و البته حوادث ناشی از آن در کشور گزارش شده. قطع برق، لغو پروازها، تعطیلی مدارس و حداقل یک سانحه مرگبار رانندگی از وقایع روز یکشنبه ناشی از برف سنگین در ایران گزارش شده. در این باره بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر راه عباس آخوندی اظهار داشته که هر دو فرودگاه بین‌المللی تهران باز شدند. پیشتر گزارش‌ها حاکی بود همه پروازها به و از هر دو فرودگاه بین‌المللی تهران تا اطلاع ثانوی لغو شدند. همچنین تعلیق حرکت قطار در مسیر پر رفت آمد میان تهران و مشهد به دلیل برف سنگین گزارش شده. گرچه به گفته عباس آخوندی با وجود تأخیراتی حرکت قطارها به صورت عادی جریان دارد. قطع برق در پایتخت و همچنین در شماری از مناطق دیگر گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها بسیاری از مردم نتوانستند سر کار بروند. بارش سنگین برف و بسته شدن راه‌ها برای بسیاری به این معنا بوده که تنها گزینه‌ای که برای رفت آمد مانده مترو است، که این مسئله موجب شلوغی بیش از اندازه در قطارها در صبح یکشنبه گزارش شده است. وضعیت نامساعد هوا و برف شدید همچنین رانندگان خودروها و وسایل نقلیه در بزرگراه‌ها به سوی تهران را گیر انداخت. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی راهبندان فشرده‌ای را در یکی از بزرگراه‌های کشور نشان می‌دهد.
اینجا اتوبان قزوین زنجانه. متأسفانه الان ساعت 1:10 ظهر، مسئولین تازه از خواب بیدار شدن، دستگاه‌های برف رو با لودر اینا رو فرستادن.
در تصادف یک اتوبوس در بزرگراه شاهین شهر در مرکز ایران که بر اثر برف گزارش شده است، 6 تن کشته و 21 تن زخمی شدند. بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی پرسیدند چگونه یک بارش برف که با معیارهای اروپایی جزئی محسوب می‌شود می‌تواند اینقدر در پایتخت نابسامانی به بار آورد. سازمان هواشناسی کشور پیشتر نسبت به ورود یک سامانه برفزا به کشور هشدار داده بود. در پی این برف سنگین باز بحث ها درباره ناآمادگی ها و کمی ها و کاستی ها در رویارویی با بحران ها به میان آمده است. مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در تهران، به رادیو فردا میگوید:
من در این 24 ساعت گذشته خیلی از گزارش‌هایی که راجع به راه‌ها، جاده‌ها، شهرها، شهرهایی که زیر برف به خصوص تهران شنیدم، به نظر میاد که وضعیت خیلی بهتر از اون که هست باید باشه. چون برفی که در تهران اومده فکر می‌کنم در 30 سال گذشته سابقه نداشته. در اون مناطقی هم که از شمال و شرق و مرکز کشور اومده. در هیچ جا من بحران بزرگی نمی‌بینم. ما در جاهایی هست که در حقیقت مردم دچار مشکلات شدن. برخلاف همیشه این برف اومدنش از پیش از 3-4 روز پیش خبر داده شده بود. خیلی بیشتر از این. حتی مناطق بزرگتری از مازندران اینها که در خیلی جاش اتفاق نیفتاده. بنابراین من فکر می‌کنم که هم مردم آمادگی بیشتری داشتن، در جاده کمتر بودن و هم دستگاه کمک رسان هم آمادگی کافی داشتن. هیچ گزارش بزرگی من از بحران در هیچ جای کشور و شهر نشنیدم. در تهران و سایر نقاط اون چیزی که خیلی آشکاره و در رسانه‌های مختلف مجازی هم دیده میشه شادمانی مردم بعد از مدت‌ها خشکسالی و باران‌های خیلی کم به خصوص در پاییز اومدن این برف خیلی خوشحال کرده. حقیقتاً اتفاق بزرگی بود، اتفاق خوبی بود برای همه مردم.
تصاویر یک ماهواره اداره ملی هوانوردی و فضای آمریکا ناسا در ارتفاع 700 کیلومتری زمین که هر یک ساعت و نیم یک بار دور زمین می‌گردد، نیمه شمالی ایران را زیر پوشش این سامانی برفزا نشان داده است. به رغم گرفتاری‌ها در آمد و شد، بسیاری هم به پیشواز برف سنگین شتافتند که در گیرودار یک خشکسالی سخت باریده است. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی رقص و دست‌افشانی و پایکوبی مردم را میان برف نشان می‌دهد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنوید، اما از شما دعوت می‌کنم تا چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو گوش کنید.
من یک وقت میخوام بگیرم بعد اینکه ببینم پروازه انجام میشه. گوش کنید ببینید این چی میگه. تلفنی که مال خود فرودگاه، گوش کنید.
36 نفر منتظر برقراری ارتباط با اپراتور هستن.
مردم میخوام بفهمن که پرواز انجام میشه یا نه. دیروز سالی که پشت خطیم که اصلا خاموش کردن، اینم مال امروزشون. از شخص بودم تا 36 چیزه که ما داری گوش میکنیم.
تبرئه سعید طوسی به نظر من یک بیلخی بود که جمهوری اسلامی به مردم ایران داد. البته خب حق هم داره تا موقعی که تعداد اون تماشا کننده های تو پیاده رو که هر کی دوربین دست گرفته و داره فیلم برداری میکنه خیلی بیشتر از تظاهر کنندان که فریاد میکشن، تا موقعی که این وضع هست همه هاشو همه کاسه هست.
بله، مردم کرمانشاه را پیمایی کردن، قرص خوردن، همه شان قرص خوردن، قرص تو جیبشان هم بود، من تا هم نمیگنش، قرص خورده بودن، اکه هی، به نازم به دروغ تا.
شماره تماس رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. در حالی که رسانه‌های ایران روز یک شنبه با انتشار ویدیویی از غرق شدن ناوشکن دماوند در دریای خزر خبر دادند، سخنگوی ارتش ایران شاهین تقی‌خانی اعلام کرده که هیچ محدودیتی برای احیای مجدد این ناوشکن وجود ندارد. ساعتی پیش گفتگوی کردم با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا، و ابتدا درباره تاریخچه این ناوشکن پرسیدم.
ناوشکن دماوند بزرگترین ناو ایران در دریای خزر بود که در واقع دومین ناو از کلاس موج هست که در اسفند سال 1393 به ناوگان شمال نیروی دریایی پیوست و در کارخانجات صنایع دریایی بخش تمجیدی این ساخته شد. این ناو در 1391 به آب انداخته شد. دو سال بعد از اون پس از مرحله آزمایش و همینطور دریانوردی های آزمایشی در اسفند 1393 عملیاتی شد. ایران این رو به عنوان نماد قدرت به بیشتر کشورهای اطراف نشون داد. از جمله این ناو برای مانور و برای بازدید رفت برای باکو و همینطور رفت به ماخاچقلعه در داغستان. یک ناویست که لقب ناوشکن به این داده شده، 100 متر طول داره، توناژش حدود 1300 تن هست و دو تا موتور 10,000 اسب بخار داره به اضافه 4 تا جنراتور با سرعت 30 گره و انواع و اقسام سلاح‌های تجهیزات برای دفاع هوایی، دفاع سطحی و دفاع زیر سطحی.
ناوشکن دماوند حدود 18 روز پیش به یک موج‌شکن برخورد کرد و روز یکشنبه رسانه‌های ایران با انتشار یک ویدیو خبر دادند که در دریای خزر غرق شد، ولی سخنگوی ارتش ایران گفته که با توجه به عمق کم آب در محل سانحه که حدود 4 الی 5 متر است به گفته ایشون، امکان غرق شدن ناوشکن دماوند وجود نداره.
ایشون به باور من داره این حادثه بسیار شگفت انگیز و در این حال تأسف بار برای نیروی دریایی رو داره کمرنگ میکنه. موقعی که 18 روز پیش این ناوشکن داشته وارد بندر میشده، تحرک خودشو به طور کامل از دست داده، اطلاعات دقیقی به ما ندادند، ولی با توجه به اطلاعات محلی و اطلاعاتی که در گوشه و کنار از طرف افراد به ما رسیده، این ناو با یک موتور رفته دریا، یعنی یه موتورش کار نمی کرده. موتور دوم در موقع ورود به بندر از کار افتاد و روش‌هایی رو که باید این ناوها در موقع اضطراری این رو به کار بگیرند، شواهد نشون میده که در نظر گرفته نشد و بعد این ناو رفت به طرف موج‌شکن.
سخنگوی ارتش گفته هیچ محدودیتی برای احیای مجدد ناوشکن دماوند وجود نداره. چقدر این حرف در حوزه اولی امکان پذیره؟
در ابتدا مقام‌های نیروی دریایی و مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که این به خاطر سرعت زیاد باد بوده به دریای طوفانی، یعنی در داخل موج‌شکن که بایستی کمتر از هر جای دیگر باشه، و خواستن این رو کمرنگ بکنن و گفتن خیلی زود این رو ما تعمیر میکنیم و این ناو دوباره عملیاتی میشه. ولی با گذشت زمان و شواهد نشون میده که عملیات آزادسازی ناو و سبکسازی ناو به موقع و به درستی انجام نگرفته، 3 روز پیش باند هلیکوپتر کاملا یک زاویه دیگری با مابقی ناو داشت و این نشون میداد که در ستون فقرات ناو یا کیل صدمات زیادی وارد شده که این زاویه این رو تغییر کرده. الان هم به طور کامل این رفته زیر آب و موج این رو میپوشونه. اینی که اظهار نظر میکنن که میتونیم ما این رو دوباره نجات بدیم و وارد عملیات بکنیم، کار بسیار بسیار طولانی خواهد بود و تمام شواهد نشون میده که این غفلت شده، چه در اداره این ناو، چه از طرف فرمانده و چه از طرف مقام های نیروی دریایی و جمهوری اسلامی برای آزادسازی و نجات این ناو.
توضیحات حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا رو میشنیدید. روز یکشنبه بررسی لایحه بودجه سال 97 در صحن علنی مجلس انجام شد. در آغاز بررسی، کمیسیون تلفیق که در حدود 2 ماه گذشته لایحه بودجه دولت را بررسی کرده بود، گزارش خود را به مجلس ارائه داد. در ادامه بحث بر سر این لایحه مجلس، کلیات لایحه بودجه رد شد و به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد. در این باره بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده از روز شنبه در مجلس با گزارش سخنگوی کمیسیون تلفیق آغاز شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق از تغییراتی گفت که این کمیسیون در لایحه دولت انجام داده است. از جمله اینکه این کمیسیون با افزایش بهای مواد سوختی که دولت پیشنهاد کرده بود مخالفت کرده است. نکته مهم دیگری که سخنگوی کمیسیون اعلام کرد این بود که حدود 70,000 پروژه نیمه تمام در کشور است که آینده آنها نامعلوم است و برای اتمام این پروژه ها نیاز به 500,000 میلیارد تومان بودجه است. سخنگوی کمیسیون بار دیگر از اجازه آقای خامنه ای برای برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت و افزود که حدود 63% این مبلغ برای تقویت بنیه دفاعی است. سخنگوی کمیسیون از اشاره به 150 میلیون دلار بودجه‌ای که برای صدا و سیما در نظر گرفته شده خودداری کرد. یک نماینده هم در مجلس گفت این کاری که در مورد برداشت از صندوق شده رهبر را خراب می‌کند.
4-5 تا اینایی که تو این جدول بودن حذف شده بعد از اخذ مجوز. اینایی که حذف شده رو طلبکار مقام عالی رتبه نظام می‌کنیم. میگم میدونین که مجوز نداد؟ که باز شخصای عزیز، که سیستمیای عزیز، که محیط زیست، که حمل و نقل، اونام از صندوق توسعه
تمام شده.
یکی دیگر از نمایندگان هم با اشاره به بودجه برخی نهادها گفت
برای شورای نظارت بر صدا و سیما 6 میلیارد تومان در نظر گرفتیم. این شورا فکر کنم ما یه جلسه داره اونا 5-6 نفرن، 6 میلیارد تومان پول برای چه میخوان؟ بنیاد سعدی، در همه ما این همه دانشکده ادبیات در کشور داریم که راجع به سعدی شناسی و سعدی پژوهشی فعالیت میکنن، 12 میلیارد تومان بودجه برای این مورد در نظر گرفته میشه. یا در ارتباط با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 7 میلیارد و 900 میلیون تومان شما بودجه در نظر گرفتید، اما اومدید برای راهن ایران 8 میلیارد تومان شما اختصاص دادید.
یکی دیگر از مخالفان کلیات لایحه بودجه گفت اگر قرار است رشد 8% داشته باشیم، باید بودجه‌ای داشته باشیم که از تولید، صادرات و سرمایه گذاری خارجی حمایت کند، در حالی که در این بودجه هیچ اثری از این سیاست دیده نمی شود. همین نماینده ضعف دیگر بودجه را اینچنین توضیح داد:
به نظر می رسد در بودجه 97 همچنان سهم خواص حفظ شده است. کل بودجه مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات، صدا و سیما به حدود 4000 میلیارد تومان می رسد و همزمان سهم سرانه دانش آموزی، سهم نوسازی مدارس، سهم احداث راه‌ها و جاده‌ها به شدت کاهش یافته. بودجه 3 دانشگاه برتر و با سابقه کشور، یعنی دانشگاه تهران شریف و امیرکبیر، سرجمع 1400 میلیارد تومان می باشد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید به رغم اختلافایی که جناح‌ها و نمایندگان بر سر بودجه دارند، پاسخگویی به نیازهای اقتصادی جامعه تنها با تغییر ساختاری مدیریت اقتصادی و سیاسی ممکن است.
جنبش‌های اعتراضی اخیر ثابت کرد که بخش بزرگی از مردم ایران خواستار تغییرات اساسی هستند در وضعیت کشور و به خصوص در زمینه مدیریت اقتصاد و توزیع منابع. در مقابل این خواست، بودجه میتونه دو روش رو در پیش بگیره. یکی یک روش پوپولیستی هست که بیاد به خواستهای مردم برای اینکه اونها رو آروم بکنه، در عرصه‌های خیلی مشخصی امتیاز به خیال خودشون، مثلا مانع از افزایش قیمت بنزین بشن و بخوان برای پاسخ دادن به اعتراضات مردم و آرام کردن مردم از این هدف صرف نظر بکنن. این راه ممکنه به صورت موقت نتیجه بخش باشه، ولی به صورت دائمی وضع اقتصاد ایران رو از اون چیزی که هست بدتر خواهد کرد. راه دیگر اینه که بیاین در جواب این اعتراض‌های عمومی فکر اساسی و اصولی بکنن، و فکر اساسی و اصولی هم مبتنی بر این است که تغییرات بزرگی داده بشه در سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی ایران، از جمله در عرصه اقتصادی و به خصوص در زمینه تنظیم بودجه. به عنوان نمونه در مورد اینکه اقتصاد ایران زمینه‌ای رو فراهم بکنه برای مشارکت بخش خصوصی، برای بهبود فضای کسب و کار، برای اینکه بانک‌ها بتوانند به نیازهای تأمین مالی پاسخگو باشند، برای اینکه ایران بتواند با دنیا روابط عادی داشته باشه، نظام بانکی ایران با نظام بانکی بین‌المللی هماهنگ باشه و دستیابی به این هدف‌ها ممکن نیست مگر با فراهم آوردن زمینه یک مشارکت عمومی در اداره و مدیریت کشور. ایران مستلزم یک اصلاحات عظیمی هست، اصلاحات بنیادی هست که فقط و فقط به عرصه اقتصادی طبعا محدود نمیشه و عرصه‌های بزرگی رو در زمینه سیاست داخلی کشور و همینطور سیاست بین‌المللی در بر میگیره.
سرانجام و پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه، مجلس کلیات لایحه بودجه ارائه شده از سوی کمیسیون تلفیق را تصویب نکرد. با تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، این لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق برمیگردد تا با تصحیحات دوباره به مجلس ارائه شود.
واردات بی‌رویه شکر به ایران در حالی ادامه دارد که شکر تولید داخل در کارخانجات و انبارها باقی مانده و مسئولان کارخانجات تولید شکر مجبورند محصول تولیدی خود را ارزان‌تر از قیمت مصوب دولت در بازار عرضه کنند. این در حالی است که معاون توسعه بازرگانی وزیر کشاورزی 14 آذر سال جاری از ممنوعیت واردات شکر و بی‌نیازی از آن تا پایان امسال خبر داده بود. در این زمینه بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
یک نماینده مجلس از واردات بی‌رویه شکر به ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلال محمودزاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، روز یکشنبه 8 بهمن ضمن انتقاد از واردات بی‌رویه شکر به کشور اظهار داشت سالانه 10 برابر نیاز شکر به کشور وارد می‌شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه سالانه نیاز به واردات حدود 150 تا 200 هزار تن شکر در کشور وجود دارد، افزود سالانه 2 میلیون تن از این محصول وارد کشور می شود. ماجرای واردات شکر خیلی پیچیده تر از اعتراض ساده یک نماینده مجلس است و مسئله ای نیست که به امسال محدود شود. حقیقت این است که با وجود تلاش‌های بسیار برای محدود کردن تولید داخلی که حتی در دولت‌های آقایان رفسنجانی و خاتمی به تولید کنندگان داخلی یارانه پرداخت می‌کردند تا بتوانند واردات شکر را به هر نحوی که هست ادامه بدهند، ولی باز تولید کنندگان داخلی موفق شدند به تولید خود ادامه بدهند، منتها باز به دلیل اعمال سیاست‌های خاص قیمت شکر تولید داخلی از شکری که وارد می‌شود گرانتر تمام می شود. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیش از این در مورد تولید کافی شکر گفته بود:
ما نزدیک 600 هزار تن، شاید بیشتر از این، داریم الان از شکر تولید میکنیم. نزدیک 700 هزار تن داریم از چغندر امسال تولید میکنیم. امسال شکر اگر وارد هم نشد مشکلی نیست.
جلال محمودزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه واردات بی رویه شکر سبب متضرر شدن چغندرکاران و کارخانجات تولیدی می شود تصریح کرد از واردات بیش از نیاز این محصول به کشور تنها عده‌ای خاص سودهایی میلیاردی می برند. اما این سودهای میلیاردی نصیب کدام عده یا چه فردی است؟ به دنبال افزایش میزان پرسشا برای معرفی علنی سلطان شکر، سرانجام فردی را به نام محمد رضا یوسفی به عنوان سلطان شکر و مسبب ورشکسته شدن تعداد زیادی از کارخانه‌های تولید قند و شکر ایران معرفی کردند و از دستگیری وی خبر دادند. ولی در سال 91 و در بحبوحه رسیدگی به پرونده وی، ناگهان اعلام شد محمد رضا یوسفی فوت کرده و حتی آگهی که مراسم روز سوم درگذشتش را 26 دی ماه 91 و در مسجد جامع شهرک غرب اعلام می‌کرد در مطبوعات منتشر کردند. ولی نکته جالب این است که با وجود بسته شدن ظاهری پرونده سلطان شکر، دیری نگذشت که باز مسئله واردات بی‌رویه و بیش از حد نیاز این محصول به کشور مطرح شد. با گفته‌ها و شنیده‌هایی که سلطان واقعی شکر ایران را یکی از آقازاده‌ها معرفی می‌کند کاری نداریم، ولی این ظن و تردید هنگامی تشدید می‌شود که در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران که چهارشنبه 23 تیر ماه 95 پخش شد، با وجود اصرار مجری برنامه، شرکت کنندگان یعنی علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر و مانی جمشیدی کارشناس کشاورزی در برابر سؤال مجری برنامه برای معرفی سلطان شکر سکوت کردند.
آقا سلطان شکر کیه؟
برای 3-4 نفر بودن که شکر رو وارد میکنن. حالا
این پرچم رو کی برافراشته؟
ببینید به هر حال با ورود دولت نهم،
اسم بگین، من حالا کمکتونم کردم باشد. مثلا یه چیزی گفتم که شما
با تعرف 0% از 130% به 0 در مرز باشه.
خبرنگارا شجاع‌ترن. آقای جمشیدی، سلطان شکر، نمیدونم حالا اون کسی که تعیین کننده است در واردات کیه؟
من فکر کنم اگه جواب سوال اول اون معلوم شه خیلی چیزا مشخص میشه که چرا وزارت جهاد در واقع با همچین تأخیری.
آقای جمشیدی، امشب نمیدونم شما چرا اصلا به سوالای من پاسخ نمیدین. من یه چیزی میپرسم، شما یه چیز دیگه جواب میدین. سلطان شکر کیه؟ تو اینترنت بزنن پیدا میشه. من تعجب میکنم، صدای منو میشنوین؟
نمیدونم.
این سلطان مثل که خیلی نفوذ داره، نه؟ صدای نه، همه
به این وارد کنند که شکر افراد شناخته شده ای هستن.
خب مثلا کی هستن؟
این نفر هستن که وارد کنند شناخته شده ای هستن، در واقع تجارت شکر انجام نه، تجارت به ذات خودش عیبی نداره.
خب نه، انحصارش عیب داره.
به هر حال جلال محمودزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 8 بهمن با بیان اینکه شکر تولیدی در کارخانجات و انبارها باقی مانده ادامه داد: مسئولان کارخانجات تولید شکر مجبور هستند محصول تولیدی خود را 290 تومان کمتر از قیمت مصوبه 2722 تومانی دولت در بازار عرضه کنند تا مخارج خود را تأمین کنند. وی با تأکید بر اینکه چغندرکاران در حدود 3 ماه است که محصول را به دولت تحویل دادند، اظهار داشت دولت تا کنون بهای محصول تحویلی از چغندرکاران را پرداخت نکرده است. نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه قرار بود دولت یارانه دو نرخی شکر را به کارخانجات بپردازد تا قیمت این محصول ثابت بماند گفت دولت تا کنون یارانه دو نرخی شکر سالهای 94 و 95 را پرداخت نکرده است.